دیگه خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان و همراهان صمیمی شبکه رادیویی سبا. از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا که هستین شب زمستانی بسیار خوبی رو سپری بکنید. و اما بالای ساعت 21 دعوت میکنم همراه باشید با برنامه سیمرغ سبا که همکارانم از برج میلاد در جشنواره فیلم فجر این برنامه رو به مدت 1 ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میکنم.
برای بزرگ و استکان ندیکم به قدر کفایت داره، را نیفتین دوره در همسایه پیزر و ظروف، آبرو داری کنین بچه ها.
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اهدا می‌شود به
سیمرغ سبا.
به نام خدا، سلام، اینجا سیمرغ سبا، ویژه برنامه جشنواره 43 فیلم فجر. فریبا باقری میزبان شما هستم تا حوالی ساعت 21:45 دقیقه. تهیه کننده آزاد شاهرخ‌مهر. صدا بردار علی خلیل‌پور. آیتم ساز زهرا محسن زاده و هماهنگی هدیه درویش. در ویژه برنامه سیمرغ سبا هر شب به رأس ساعت 21 با شما هستیم تا پایان جشنواره 43 فیلم فجر. هر شب از اخبار و اتفاقات اون روز در جشنواره فجر ویژه کاخ جشنواره برای شما خواهیم گفت. با اهالی رسانه و خبرنگاران گپ و گفت میکنیم، سراغی میگیریم از برگزار کنندگان جشنواره 43 و سری هم میزنیم به صاحبان آثار. البته سهم منتقدان هم در سیمرغ سبا محفوظه. راجب اتفاقات دیروز در جشنواره فجر با شما صحبت کرده بودیم. تنها اتفاقی که بعد از برنامه ما در روز اول جشنواره افتاد، نمایش فیلم رگهای آبی ساخت جهانگیر کوثری بود که به برشی از زندگی فروغ فرخزاد میپرداخت و در واقع دیشب در سانس ویژه و در بخش خارج از مسابقه به نمایش در اومد. از اهالی رسانه این فیلم رو دوست نداشتن و معتقد بودن که تصویری که در فیلم از فروغ فرخزاد ارائه میشه با تصویر آشنای ذهن ما خیلی فاصله داره. البته باید تأکید بکنم که این نظر اهالی رسانه حاضر در کاخ جشنواره بود. و اما روز دوم جشنواره 43 قدری در آرامش بیشتر برگزار شد. در روز دوم که حالا با فیلم ترک عمیق آغاز شد به کارگردانی و نویسندگی آرمان زرینکوب و تهیه محسن چگینی با بازی گلچهره سجادی و رضا بابک، و البته اینم بگم که گریم متفاوت آقای بابک توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده بود. حالا راجع به قصه و اتفاقاتی که در فیلم میفته مفصل با هم صحبت خواهیم کرد، اما برسیم به سانس دوم و نمایش دوم این فیلم در روز دوی جشنواره 43. نوبت نمایش دومین اثر، اتفاقی که افتاد این بود که یکی از انیمیشن های حاضر در جشنواره امسال به نمایش در اومد. 4 انیمیشن امسال در جشنواره حضور دارند که افسانه سپهر عماد رحمانی و مهدی جعفری جوزانی امروز در بخش دوم نمایش در اومد. یکی از موضوعات جذاب راجع به این انیمیشن هم دوبله هاش بود که حالا مفصل با خبرنگاران و اهالی رسانه راجع بهش صحبت خواهیم کرد. از بخش نمایش سوم براتون بگم، بنا بود زمانی در ابدیت به کارگردانی مهدی نوروزیان و تهیه کنندگی نیکی کریمی با بازی لیلا حاتمی، نوید پورفرج و بابک حمیدیان پخش بشه که مشکل مالکیتی پیدا کرده بود و از جشنواره حذف شد. هیچ فیلمی هم جایگزینش نشد در بخش رقابتی و مسابقه. دبیرخونه جشنواره اعلام کرده بود که دلیلش این بود که هیچ فیلمی آماده نبود برای نمایش و به جای اون سنم که در بخش رقابتی حضور نداره به کارگردانی شهره رحیم‌زاده و تهیه کنندگی مرتضی شایسته به نمایش در اومد. و اما در روز دوم خیلی ها منتظر نمایش آنتیک بودن، اثر کمدی که در واقع میتونیم بگیم آغازگر نمایش فیلم های کمدی در جشنواره 43 بود. در این فیلم که ساخته هادی نایجی و تهیه کنندگی محمود بابایی بود، پژمان جمشیدی و بیژن بنفشه‌خا، البته ستاره پسیانی، نقش آفرینی میکردن. شب ما کلی مهمون داریم، پر و پیمون، از اهالی جشنواره، از خبرنگاران، از فیلمسازهایی که در جشنواره امسال حضور داشتن. به نظرم برای اینکه آغاز بکنیم سیمرغ سبای امشب رو جدی جدی، بریم و با روایت فجر همراه بشیم که اثر زهرا محسن‌زاده است. ببینیم از روز دوم چه گفتنی هایی برامون داره.
روایت فجر. دومین روز جشنواره 43 فجر در روز شنبه 13 بهمن ماه به یاد زنده یاد جلیل شعبانی و به نام او برگزار شد و فیلم اسفند دانش اقباشاوی از آثار بخش مسابقه سینمای ایران با تهیه کنندگی او کلید خورد. این سینماگر مدتی قبل بر اثر عوارض بیماری از دنیا رفت.
جشنواره فیلم فجر تقدیم می شود به جلیل شعبانی.
همزمان با اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در تهران، بلیط فروشی استانی 43 جشنواره فیلم فجر هم از صبح روز یک شنبه 14 بهمن ماه در 61 سالن سینما در 31 استان کشور شروع خواهد شد. برای اولین بار و همزمان با 43 دوره جشنواره فیلم فجر، برنامه ترکیبی برش کوتاه محصول انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری فیلم نت تولید و پخش میشه. این برنامه به کارگردانی سعید نجاتی در خانه هنرمندان ایران ضبط و با اجرای سیاوش چراغی پور و تیام یابنده نگاهی ویژه به فیلم‌های کوتاه جشنواره امسال خواهند داشت. و خبر آخر هم، دومین روز از 43 جشنواره فیلم فجر سینمای رسانه سانس ویژه نداره. به گزارش روابط عمومی 43 جشنواره فیلم فجر، با تصمیم ستاد برگزاری جشنواره، سانس آخر نمایش فیلم ها در سینمای رسانه ها به اکران یک فیلم ویژه اختصاص یافته. این در حالیه که در دومین روز با توجه به اینکه فیلم سانس سوم زمانی برای ابدیت از بخش مسابقه خارج شده، فیلم سینمایی سنم به کارگردانی شهره رحیم‌زاده و تهیه کنندگی مرتضی شایسته جایگزین شده و در سانس ویژه ساعت 22 امشب فیلمی نمایش داده نمیشه.
شبتون به خیر باشه. این سی مرغ سبا که از رادیو سبا میشنوید، صدای ما را از کاخ جشنواره 43 در برج میلاد شنونده هستید. من همین ابتدا بگم که اگر یه وقتای صدای اضافه میشنوید به خاطر تردد دوستان در فضای کاخ جشنواره است و برنامه هایی که دارن در واقع تو این فضا اجرا میشن، ما از شما پیشا پیش عذرخواهی میکنیم. اما یکی از خبرنگارهای درجه‌ای که سینما عتیه مؤذن اینجاست تا از اتفاقات روز دوم برامون بگه. عتیه جان سلام، خوش اومدین.
سلام خانم باقری عزیزم، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که در کنارتونم.
خیلی ممنونم از لطفت. بریم بپردازیم به فیلم‌هایی که در روز دوم به نمایش در اومدن. از ترک عمیق شروع کنیم.
بله، فیلم ترک عمیق رو امروز شاهد بودیم، فیلمی که آرمان زرین‌کوب این فیلم رو ساخته. یه حواشی هم در مورد این فیلم مطرح بود که میگفتن این فیلم مثلا حدود یکی دو سال پیش با نام میرجاوه در جشنواره شرکت کرده، ولی حالا یه سری مسائلی هست که هنوز کامل روشن نشده در موردشون. امروز هم سعی کردیم بشنویم ببینیم توضیحاتی داده میشه، ولی هنوز کامل روشن نشده. ولی خود
یعنی چی؟ یعنی ارسال شده به جشنواره و به نمایش هم نر اومده؟
نه نه، نمایش که قطعا نه، توی به عنوان فیلم هایی که متقاضی بودن در جشنواره شرکت کنن.
فرفته الان اصلاحاتی روش اتفاق افتاده، این تغییراتی کرده با اومده؟
تغییراتی کرده و با اسم ترک عمیق امسال ارائه شد. حالا این
نظرات چطور بود راجبش؟
نظر مختلف بود. اولا که خب اکثر صحبت ها در مورد بازی آقای بابک خوب بود و اکثرا دوست داشتن بازیشون رو، بازی بسیار
متفاوت بود.
گریمشون هم بله خیلی متفاوت بود و فیلم رو هم حالا شاید یه مقدار به خاطر فضای روانشناختی که فیلم داشته، شاید بعضیا با ریتم فیلم هنوز مشکل داشتن.
من یه خلاصه از قصه بگم برای دوستانی که حالا دارن صدای ما رو میشنون. ماجرای فیلم مربوط میشه به پیرمردی که در بیمارستان روانی بستری مرخص میشه و به خونه میاد و حالا اون ارتباطی که بین ایشون و همسرش هست و یک مهمانی به جمع خونه اونها اضافه میشه که اتفاقات قصه رو شکل میده. از منظر روان شناسی ارتباط انسانی این آدم ها با هم خیلی مورد توجه منتقدا و خبرنگارا قرار گرفته بود.
بله، من همون نکاتی که شما گفتی به نظرم کامل و جامع بود. در نشستم حالا میگم بیشتر روی ریتم فیلم صحبت شد، روی اینکه حالا چقدر مخاطب میتونه با این فیلم ارتباط بگیره صحبت شد. فضای روانشناختی فیلم شاید باعث میشه که یه مقدار مخاطب باید حالا به دور از هیجان و جو جشنواره چنین فیلم هایی رو به نظرم بررسی کنه. وگرنه خود فیلم تا اونجایی که حالا نظرات رو هم دیدم نوبه قبولی گرفت.
جزء شانسای سیمور بوده مخصوصا حضور آقای بابک.
حضور آقای بابک حتما.
چه خوب چه خوب حتما. یه شکار سیمرغ تا الان عتیه مؤذن داشته. راجب انیمیشن هم که پخش شد با همی گپی بزنیم. چهار انیمیشن امسال در جشنواره حضور
بله
دارم.
ما امسال چهار انیمیشن داریم. انیمیشن امروز که افسانه سپهر بود، یکی از این آثار بود که کار دیگری بود از گروهی که سال گذشته شمشیر اندوه رو داشتن.
بله،
یک کار میشه گفت تاریخی.
گروه
بله بله، از مؤسسه مهوا. کار قبلیشون یک کار تقریبا تاریخی دینی بود، ولی امسال سعی کرده بودن که حالا با فرمی که بیشتر برای
قهرمان در واقع توش
بله
داشته
باشه و هم قهرمان داشته باشه، هم قصه داشته باشه، حالا هم پیام مورد نظر رو داشته باشه.
دوبله های انیمیشن چطور بود؟ شنیدی چیزی راجبش؟
به نظرم حالا دوبله به نظرم خوب بود، اما مخاطب میدیدم بیشتر روی اون فضای بصری انیمیشن نکته داشت و اونها بیشتر داشت بحث میکرد.
ما امشب سیمرغ سبامون خیلی شلوغ بلوغه، مهمونامون یکی پس از دیگری میرسن. حیف بمونم میاد که گپ و گفتمون رو با هر کدومشون قطع بکنیم. راجب روز دوم بپردازیم به آنتیک. که در واقع آخرین سانس نمایش فیلم ها بود.
بله.
چطور دیدی؟ دوستش داشتی؟
همین الان هم دیگه مخاطبا دارن میان از توی سالن. ببین، فضای کمدی که در جشنواره میبینیم ما اهالی رسانه، معمولا دوست داریم کمدی های متفاوتی باشه. شاید مثلا کمدی های از جنس سروش صحت معمولا با اقبال بیشتری از مخاطب مواجه میشه. توی همین الان من توی سالن بودم و دیدم برخی میخندن، اما همچنان میدیدم توی گروه های رسانه بعضی انتقاد هم میکنن.
یه پژمان جمشیدی که همیشه همین پژمان جمشیدی هست.
بله، میتونم بگم شاید بیژن بنفشه خواه بهتر بود. امیر نوروزی بازیگر تئاتر که توی این سالها توی فیلم و سریال های مختلف هم دیدیمش خوب بود، و پژمان جمشیدی، آره، یه پژمان جمشیدی همیشگی.
حالا به نظرم راجع به آنتیک باید به زمان بیشتری در واقع به اتفاق بدیم، بذاریم فردا مفصل تر راجعش صحبت کنیم تا نشست فیلم هم برگزار بشه، نظرات هم بیشتر منتشر بشه، ببینیم که اهالی رسانه دوستش داشتن یا نه. ممنونم از عطیه مؤذن، هم جزاش قول میگیریم تو شبای دیگه هم با ما باشه.
من خیلی ممنونم ازت که دعوتم کردی.
زنده باشی. ممنونم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم. یکی از سیمرغی های پارسال آماده است که پیش روی میکروفون سیمرغ سبا بشینه. چهل و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر با سیمرغ سبا. برای شنیدن اخبار و حواشی جشنواره فیلم فجر با ما همراه باشید در سیمرغ سبا از 12 بهمن ماه هر شب ساعت 21، موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز، رادیو سبا. شبتون بخیر باشه. این سالها ما خیلی میبینیم که بازیگران تئاتر بعد از سالها تلاششون در تئاتر روی صحنه‌های کوچک و بزرگ رفتن، وارد سینما میشن و در همون حضورهای ابتداییشون حسابی میدرخشن. پارسال هم جشنواره با پدیده مواجه شد که تونست با فیلم آقای افغمی سیمرغ رو از چنگ جواد عزتی در بیاره، که به نظرم در نوع خودش خیلی هم پر سر و صدا بود. از ارسطو خوشرسب صحبت میکنیم که تئاتریا خیلی خوب میشناسنش و سینمایی هم از پارسال مدام اسمش رو در گوش شنیدن، که امسال هم با فیلمی در جشنواره حضور داشت که فیلم تاریخ معاصر بود، بازی خونی به کارگردانی حسین میرزا محمدی و تهیه کنندگی سعید پروینی. سلام به جناب خوشرزم، خوش اومدین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنونم از محبت شما. همین اول دو تا نکته رو بگم. یکی این که اسم فیلم ما بازی خونیه، نه بازی خونی، این اشتباه غالبا میکنن. و دومی که فرمودید که سیمرغ از چنگ جواد در آورد، من شاگردی جوادو میکنم واقعا.
این از تواضع شماست. البته اینم بگیم که در سینما همیشه با حضور هر هیئت داورانی میتونه نظرها تغییر بکنه، ولی به هر حال تونست در ارسطو خوشرزم اتفاق جذابی رو در سال گذشته رقم بزنه. بریم سراغ پارسال. چی شد که به فیلم آقای افغمی پیوستین؟
یه شبی دقیقا یادم میاد 9 بهمن ماه 1401 دستیار آقای افخمی به من زنگ زدن، گفتن سر کاری؟ گفتم نه. گفت یه فیلمنامه برات میفرستیم، شب بخون، فردا بیا دفتر. جمعه 10 بهمن ماه 1401 من رفتم دفتر آقای افخمی. ایشون
تو دلتون رخ میشستن؟
نه اصلا،
واقعا براتون مهم نبود؟
خیلی برام مهم بود، ولی تو یک شرایط روحی و حالی بودم که خیلی حالم خوب نبود واقعا و خسته بودم از بازیگری. رفتم آقای افخمی رو دیدم، مکالمه بین من آقای افخمی اینجوری شروع شد. گفتش که فیلمنامه رو خوندی؟ گفتم بله. گفت چطور بود؟ گفتم خوب بود. گفت من تو رو برای نقش حاج اسماعیل میخوام. گفتم من در خدمتم. گفت خب باشه، این فیلمنامه از فردا بیا سر تمرین.
همینقدر راحت.
همینقدر.
و بعد هم ارسطو خوشرزم در نهایت در اختتامی جشنواره 42 یه سیمرغ برداشت و رفت خونه شد. فکر میکردین سیمرغ بگیرین؟
ببینید، من این رو چون مستند وجود داره و بعد از جشنواره به صورت تصویری هم وجود داره، من سیمرغ که دستم بود سال پیش از روی سن اومدم پشت صحنه، موبایلم رو به خبرنگارا نشون دادم، عکس سیمرغ بک‌گراند موبایل من بود. من دهم بهمن ماه که رفتم برای دورخونی دفتر آقای افخمی، عکس سیمرغ بک‌گراند موبایلم بود. بهشون گفتم من 22 بهمن دیگه خودشو میگیرم، از بک‌گراند موبایلم برش میدارم. و به هر کسی میرسیدم میگفتم من امسال سیمرغ میگیرم.
و همون ارسطو خوشرزمی که پارسال معتقد بود سیمرغ میگیره، امسال در یک مصاحبه دیدم گفته بود که 1% هم برای این فیلم شانس سیمرغ برای خودم نمیبینم. چرا؟
برای این فیلم مشخصا منظورم نبود، کلن
در امسال فکر میکنی سیمرغ نمیگیره؟
بله، به خاطر اینکه عرض کردم قبلا هم. ببینید الان 43 دوره جشنواره فجره، یعنی ما 42 دوره رو
پشت
سر گذاشتیم. در این 42 دوره یا 42 سال یک بار اتفاق افتاده که سیمرغ نقش اول مرد رو 2 سال پشت سر هم به یک بازیگر بدن، و اون هم سال 94 یا 95 بوده فکر میکنم که به آقای پرستویی دادن. اصولا جشنواره نگاهش مقدار نوبتیه توی سیمرغ دادن، و من حتی اگر این شانس رو داشته باشم که در جشنواره امسال در جمع کاندیداهای بازیگری باشم، احتمالاً تو جمع‌بندی میگن که خب سال پیش به این دادیم، حالا بذار بدیم به یکی دیگه.
چه نگاه جالب و بامزه و البته صادقانه. ارسطو خوشرزم احتمالاً بعد از 22 بهمن پارسال و قصه سیمرغ با حجمی از فیلمنامه‌ها و پیشنهادهای سریال و سینمایی و چه مواجه شده. چی شد که به این فیلم پیوست؟
اینو قبلا هم گفتم، واقعا امسال نمیخواستم نقش اول بازی کنم، دوست داشتم نقش مکمل بازی بکنم، ولی همه پیشنهادهایی که بهم شد پیشنهاد نقش اول بود. این فیلم رو از این جهت دوست داشتم به خاطر اینکه حسین میرزا محمدی رو خیلی کارگردان با انگیزه و خلاقی دیدم، سعید پروینی تهیه کننده درجه یکی بود، و اینکه خب در حقیقت سوژه این فیلمنامه و روایتی که داره از قائله آمل میکنه یک سوژه‌ای که در سینمای ما برای اولین بار هست که بهش پرداخته میشه و یک واقعه تاریخی مهمه، و غالب مردم ما هیچ تصوری و هیچ
اطلاعات کافی ندارن.
و من فکر کردم که اگر قرار باشه در یک فیلم تاریخی که بعداً به عنوان یک مرجع از یک واقعه تاریخی مهم ازش یاد خواهد شد، خیلی دوست داشتم که توی این اتفاق من حضور داشته باشم.
حضور داشته باشین. خیلی وقتا فیلم‌های تاریخی تاریخ معاصر نیستن و خب ما به ازای براشون در ذهن مردم وجود نداره. نترسیدین که به تاریخ معاصر بپردازین، چیزی که خیلی از مردم ممکنه همچنان در ته ته ذهنشون یه اطلاعات، یه تصویری، یه چیزی داشته باشن ازش؟
نه، اصولا اگه شما یادتون باشه فیلم آقای افخمی هم در حقیقت یک کار تاریخی سیاسی بود. من فکر میکنم که تاریخ یک ملتی که آینده یک ملت رو میسازه، و هر نگاهی از هر نوعی به تاریخ آدم ها داشته باشن، به هر حال یاداوریش برای مردم به نظر من واجب و جذابه و میتونن برداشتهای خودشون رو داشته باشن.
به عنوان سوال آخر دوست دارم به من بگین که ارسطو خوشرزم که سالهای سال در تئاتر خاک صحنه خورده و تجربه های مختلف داشته، الان هم در جایگاهی قرار گرفته که به راحتی میتونه نقش مطلوبش رو انتخاب بکنه، دوست داره چه اثری رو کار بکنه؟ چه چالشی رو دوست داره تجربه بکنه؟
ببینید، من اینو توی گفتگوهای قبلی من گفتم، من اصولا خیلی به ژانر کاری ندارم، من نقش رو میبینم، نقشی که بتونه منو به چالش بکشه، چون من بسیار آدم چالش پذیریم و از سختی استقبال میکنم، و هر چیزی که فکر بکنم که میتونه به بازیگری من اضافه بکنه و تجربه جدید و نوعی باشه در بازیگری من ازش استقبال میکنم، ولی همچنان بازی کردن روی صحنه تئاتر رو به بازی کردن جلوی دوربین ترجیح میدم.
چه جالب، چه جمله به نظرم جذابی برای پایان یک گفتگو. ممنونیم از ارسطوی خوشرزم که وسط این شلوغ پلوغی های جشنواره و احتمالاً دعوت به مصاحبه های مختلف پشت میکروفون سیمرغ صبا هم نشست، و بیشک در زمان های پیش رو ازش خیلی خیلی بیشتر خواهیم شنید. ممنونم، براتون آرزوی بهترین ها رو داریم و میسپاریمتون به خدا. فاصله بگیرید و برگردید، مهمان های دیگر ما هم رسیدن.
سیمرغ صبا،
43 جشنواره فیلم فجر.
ببینید خب تا اونجایی که من میدونم یکی دو تا اگر مستند منظور مستند تصویری یکی دو تا مستند از این واقع ساخته شده که من یکی دو تا مستند رو دیدم، ولی من بیشتر ارجاعاتم در مخصوصا جنگ شهری در بحث طراحی و دکوپاژ یه بخشش بله برمیگشت به تصاویر عکس‌های مستندی که از اون واقع وجود داشته در واقع یه سری عکس‌هایی که مدل جنگ شهری، مدل سنگربندی ها، حضور مردم چه مدلی بود، چه شکلی بود، چه فرمی داشت، بله در دکوپاژ و میزانسن سعی بر این داشتم و حالا فضاسازی بیشتر سعی بر این داشتم که یک مقداری از اون تصاویر واقعی که از اون زمان وجود داره رو در فیلم پیاده بکنم.
صدای آقای میرزا محمدی بزرگوار بود، کارگردان فیلم بازی خونی که با هم شنیدیم. آماده هستید بپردازیم به دو نفر از فیلمسازان و صاحبان اثری که دیروز در جشنواره در واقع فیلمشون به نمایش در اومد؟ دیشب از فیلم سنسوز خیلی براتون گفتیم، حالا البته من آذری نیستم، امیدوارم تلفظشو درست گفته باشم، از خود دوستان خواهیم پرسید. آقای سلمان عباسی تهیه کننده و سرمایه گذار این اثر و آقای رسول علیزاده طراح صحنه و لباس. سلام میگم به هر دو بزرگوار. جناب عباسی سلام علیکم، مردم داشته باشیم.
منم سلام میکنم به همه بینندگانی چه در سراسر ایران صدای ما رو میشنون.
فقط آقا زیاد خوب نمیشنون چون شما رفتین عقب، زبر میکروفون نزدیک ترشی. ممنونم. خب
دوباره
نه بفرمایید، حالا ما زنده رو آنتنیم دیگه، با خیال آسوده بریم.
ببینید فیلم سنسوز
درست تلفظ کردم؟
بله تلفظش در سنسوز حالا به معنی عقیم ها یا کارهایی که به سرانجام نمیرسه، کارهایی که پایان نداره، کسایی که سرانجام نداره، معنی های مختلفی در زبان ترکی داره.
و شما معنی اول مورد نظرتون بود؟
بله.
یه سلام علیکم داشته باشیم با آقای علیزاده بزرگوار.
با سلام، خسته نباشید به کل شماها و همکارانتون که این همه زحمت میکشید.
زنده باشین
و با این شوقی و دوندگی و امیدوارم که همیشه موفق باشید.
خیلی متشکرم. فیلم شما جز اون فیلم هایی بودش که در روز اول خیلی همه دوستش داشتن، حتی با اینکه فیلم جدی بود یه جاهایی هم خندیدن کنارش، و به نظر من هنر ویژه‌ایه که شما از کلی نابازیگر بازی بگیرین و یک اثری رو بسازین که حداقل اهالی رسانه دوستش داشته باشن. یه قدری از قصه فیلم بگین.
قصه فیلم یک داستان نوعی روایت میکنه که حقوق یک سری از زنان در یک جامعه کوچک سنتی پایمال شده و به صورت فیلم در فیلم این بیان میشه. یه اتفاقی که تو یک روستایی هستش، مردها به خیال این که زناشون بچه دار نمیشن، زنهای خود را طلاق میدن، حتی بعضیا 6 تا زن گرفتن ولی متاسفانه بچه دار نشدن. و کاظم فیلمسازی هست که از این موضوع میاد فیلمی میسازه که این موضوع باعث میشه زنان احساس کنن آبروشون در خطر، فیلم کاظم رو میگیرن و خودش هم حسابی کتک میزنن، فیلمش رو میسوزونن. بعد از 20 سال یه خانم دشتری پیدا میشه و متوجه میشه، از شهر به روستا میاد، متوجه میشه که این بچه دار نشدن اصلا به خانوما نبوده و احتمال زیاد این یه مشکل دیگه ای داره. و کاظم فیلمساز متوجه این جریان میشه و دوباره تصمیم میگیره فیلمی بسازه که این بار واقعیت رو بیان کنه.
چقدر قصه مبنای واقعی داشت؟
ببین قصه خیلی مبنای واقعی کمی داشت، این زایده تفکر نویسنده است، ولی وقتی ما این فیلم رو ساختیم یا حین ساخت خیلی ها میگفتن این اتفاقات مثلا تو روستای ما هست. آها. و بوده.
خیلی هم عالی. حتما این فیلم چالش های زیادی هم داشته، ساخت یک فیلم در یک روستا و بازم تاکید میکنم حضور نابازیگرها حتما چالش های داشته که باز از آقای عباسی میپرسیم. اما بریم سراغ آقای علیزاده، یه ذره برای ما از طراحی لباس این کار بگین. بفرمایید.
بس این که بس طراحی لباس چون مکملش طراحی صحنه هست.
بله.
و اگر یکیش نباشه میشه این یه زن و شوهری که یکیش نیست تو زندگی.
خب
و اینا همدیگه رو کامل میکنم و خیلی برای من چالش برانگیز بود که این فیلم آقای عباسی روزی که منو دعوت کرد توی این پروژه با مزه خنده و مزاح به من گفت که پول ندارم و برای من خیلی چالش برانگیز بود که چون پروژه‌ای که پول نداشته باشه
چطوری میشه